ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. اکبر هاشمی رفسنجانی به شدت از رد صلاحیت حسن خمینی انتقاد کرد. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی برای گفتگو درباره تحولات منطقه وارد مسکو شد. فرمانده نیروی دریایی سپاه از استخراج اطلاعات زیادی از کامپیوترهای ملوانان آمریکایی خبر داد. بعد از ظهرتون بخیر، الهیه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه از رد صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی به مناسبت سالگرد ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان گفت که آنها به گفته او صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنها اجازه داده است که قضاوت کنند. آقای هاشمی رفسنجانی که در فرودگاه مهرآباد تهران سخن می گفت، همچنین خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت که چه کسی به آنها اجازه داده که به گفته او برای مجلس، دولت و جاهای دیگر اختیارات را در دست گیرند. شورای نگهبان هفته گذشته صلاحیت حسن خمینی را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه در سفری رسمی برای گفتگو با مقامات روسیه درباره تحولات منطقه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی گفت که در این سفر و در ملاقاتهایش با مقامات عالی روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات راهبردی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. آقای ولایتی رابطه ایران با روسیه در تاریخ روابط دو جانبه را بی سابقه توصیف کرد که به گفته او در زمینه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، دفاعی و به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای گسترش یافته است. تهران و مسکو از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اطلاعات بسیار زیادی از لپتاپ‌ها، کامپیوترهای شناور و موبایل‌های ملوانان آمریکایی استخراج شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی فدوی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس ایران گفت که اطلاعات استخراج شده هزاران صفحه است و امکان انتشار آنها وجود دارد، اما به گفته آقای فدوی متناسب با تصمیم گرفته شده قابل ارائه است. وی بدون اشاره به جزئیات این اطلاعات افزود ساعت‌ها فیلم از ملوانان آمریکایی گرفته شده که تنها بخشی از آن منتشر شده است. حدود 3 هفته پیش 2 قایق نظامی آمریکا همراه 10 ملوان آن پس از ورود به آب‌های ایران توسط سپاه پاسداران توقیف، اما ساعتی بعد آزاد شدند. وزارت دفاع آمریکا پیشتر گفته بود که قایق‌ها به صورت غیر عمدی وارد آب‌های ایران شده بودند. ارتش آمریکا هم گفته بود تمام متعلقات قایق‌های توقیف شده به جز سیم کارت‌های 2 تلفن ماهواره‌ای بازگردانده شدند. و فردا سه‌شنبه وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر برای 2 بار پس از آغاز مرحله اجرایی توافق اتمی به تهران سفر خواهد کرد. در این سفر وزیر امور خارجه آلمان درباره موضوعاتی مانند روابط سیاسی اقتصادی 2 کشور، بحران سوریه و میانجیگری در اختلافات ایران و عربستان با مقامات مختلف ایرانی گفتگو می‌کند. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل، از او میپرسد مگر هدفهای آلمانی ها در سفرهای قبلی به ایران تحقق نیافته است. جلیل روشندل:
به نظر میرسه که دست کم در ابعاد اقتصادی این هدفها خیلی موفق نبوده در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، به خصوص ایتالیا و فرانسه. در تیر ماه معاون صدر اعظم آلمان آقای سیگمار گابریل رفته بوده به ایران. در دی ماه هم کمپانی‌های بسیار زیادی از جمله دایملر بنز در ایران بودن، با مقامات مختلفی از شورای مصلحت نظام بگیرید تا مقامات نظامی دفاعی صحبت کردند و جلساتی داشتن، ولی ظاهرا همه اون تماس‌های اولیه در این مرحله‌ای که آقای روحانی از سفر اروپایی برگشته نشون داده شده که چندان نتیجه مورد نظر آلمانی ها را تأمین نکرده. به این دلیل استش که حالا یک سفر دیگری در یک فاصله خیلی کمی هم تنظیم شده و مورد موافقت قرار گرفت که قرار فردا انجام بشه.
در آستانه این سفر به نقل از فرانک والتر اشتاینمایر گفته شده که حل بحران‌ها و منازعات خونین خاورمیانه بدون فشار مشترک از بیرون و همکاری قدرت‌های منطقه میسر نیست. به نظر شما به غیر از مذاکرات اقتصادی هیئت آلمانی در این سفر چه هدف‌هایی رو دنبال می‌کنه؟
دیپلماسی آلمان رو در اون خلال مذاکرات 5+1 البته ما نباید فراموش بکنیم. آلمان روابطی هم با ایران هم با عربستان سعودی داره، و دلیل اینکه آلمانیا فکر میکنن که اگر بین ایران و عربستان بتونن یک آشتی برقرار بکنن، این راجع به صلح و امنیت کل منطقه تأثیر مثبت داره. حالا تا چه حد موفق بشن بین دو تا موزه آشتی ناپذیر ایران و عربستان یک نقاط مشترکی پیدا بکنن بایستی واقعا صبر کرد و دید.
پس از سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه تصور میشه که آلمان در رقابت برای ورود و نفوذ به بازارهای ایران کمی عقب مانده. عوامل تأثیرگذار بر این مسئله چیست آقای روشنده؟
دلیل اصلی که آقای روحانی رو به آلمان دعوت نکردن برخلاف ایتالیا و فرانسه این بود که بین خانم آنگلا مرکل صدر اعظم و معاونشون سیگمار گابریل اختلاف نظر وجود داشت به خاطر پرونده حقوق بشر ایران و رقم بالای اعدام‌ها در سال گذشته و همچنین محدودیت آزادی‌ها در ایران. فرانک والتر اشتاینمایر در این وسط یک نظر بینابینی داره و معتقد استش که یک رویکرد جدیدی بایستی در نظر گرفته بشه، و اون این استش که بین منافع اقتصادی تجاری و مسائل دیپلماتیک و سیاسی آشتی داده بشه، و از این نظر استش که اشتاینمایر در به هدف آشتی دادن عربستان و ایران سر مسائل یمن و سوریه داره به تهران سفر میکنه.
با دیدگاه جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل آشنا میشدیم که به پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد. بریم و بشنویم از شما شنونده خوبمون.
این آقای خامنه‌ای که اینقدر مدال دادن دستشون بازه، خواهش میکنم یک کمی محبت کنن، برای دزدیام یه مدال بدن. احمدی نژاد و وزاره و شو اینا خیلی دزدیای قشنگ کردن و خود خانوادشون. خب چرا نمیگید آقا؟
آقای روحانی، مردم ایران برای شما حساب جداگانه‌ای باز کرده بودند. متاسفانه شما هم برای تقویت افکار رهبر معظم که حایل از خرید آبرو برای ایشان است، مردم را دعوت به حضور در انتخابات می‌نمایید و فرمایشات چند روز قبل خودتان را هم فراموش می‌کنید. خانه ملت خانه یک جناح.
ده ها ساله که دکترین سوراخ کتری مبنای انتخابات ماست، قوه قضاییه که انتصابی است، اما هر وقت رئیس جمهور به ظاهر همصدای مردم شد، ترکیب مجلس مقابلش چیده می شود. پس همیشه نتیجه 2-1 به نفع حاکمیت است و کتری هم منفجر نمی شود، چون یک صدایی از اون سوراخ خارج می شود.
اگه تو ایران یه سوپری یک ماه بدون مجوز شهرداری کار کنه، ماه دیگر در اونو پلم میشه. 600 شعبه مؤسسه سامان و نجات چطور دو چندین سال ادامه داشته و کسی به اونا چیزی نگفته؟ و حال که تمام دارایی مردم رو بالا کشیدن، میگن مؤسسه غیر مجاز. ضمناً در گوشه تمامی تابلوهای مؤسسات نوشته تحت نظارت بانک مرکزی. خدای ما را به چه کسانی سپرده ای؟
شما هم اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، 0042-02-2112-2112 شب و روز در اختیار شماست. شماره یه پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
موسیقی گزارش این هفته کارنامه به ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در ایران به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی با این اعتراض‌ها و نیز کارگران شرکت کننده در آنها اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
تعداد زیادی از گونه های حیوانات وحشی که از مرگ در اثر تصادف های جاده یا شکار و قاچاق نجات پیدا می کنند باید به مراکز بازپروری حیوانات سپرده شوند. با اینکه تعداد مراکز بازپروری حیوانات در ایران چندان چشمگیر نیست، اما همین تعداد اندک هم محدودیت های فراوانی دارند تا بتوانند سرنوشت حیوانات آسیب دیده و بازمانده از شکار و مرگ را تعیین کنند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
خبرگزاری مهر روز یکشنبه گزارش داده است تلاشگران حیات وحش بر ضرورت ایجاد مراکز نگهداری از حیوانات حیات وحش آسیب دیده تاکید می‌کنند و در کنارشان دامپزشکان از مرگ تدریجی گونه‌های حیوانی در باغ وحش‌های غیر استاندارد و دورافتاده سخن می‌گویند. از سوی دیگر مسئولان شهرداری هم می‌گویند در صورت وجود سرمایه‌گذار مانعی برای اختصاص فضا برای ایجاد مرکز نگهداری حیات وحش استاندارد وجود ندارد. سازمان حفاظت محیط زیست هم می‌گوید با طرح‌های پیشنهادی برای ایجاد چنین مرکزی در صورت مطابقت با استانداردها و دستورالعمل‌های این سازمان موافقت خواهد کرد. ایمان معماریان، دامپزشک مرکز بازپروری حیوانات حیات وحش پارک پردیسان در تهران، از روش استاندارد بازپروری حیوانات حیات وحش می‌گوید که باید در این نوع مراکز رعایت شود.
توی تمام مرکز بازپروری توی سراسر دنیا سه تا اتفاق ممکنه بیفته برای حیوانات مختلف که وارد این مراکز میشن. یکی اینه که همون اولی که وارد میشن ببینیم که کاری براشون نمیشه انجام داد و اینقدر وضعیت بدی هستش که اگر بخوایم نگهداریشون بکنیم فقط درد و رنج و عذاب بکشن و خب همون موقع راحت بشن، یا اینکه بشه درمان بشن، وضعیتشون کاملا بهبود پیدا بکنه و قابلیت بازگشت به طبیعت رو داشته باشن که اون وقت به طبیعت برمیگردن، یا حالت سوم که در ما میشن ولی خب دیگه قابلیت بازگشت به طبیعت رو ندارن، اون وقت هستی که مراکز نگهداری که میتونن امکانات مناسب براشون فراهم بکنن نگهداریشون میکنن.
چند پیش سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود چند مرکز قرنطینه و بازپروری حیوانات در برخی از استانهای مرزی ایجاد خواهد شد. در استانهایی مثل سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام و کرمانشاه که قاچاق گونه‌های حیوانی و گیاهی بیشتر در آنها انجام می‌شود. اما برخی از تلاشگران حقوق حیوانات همچنان از عملی نشدن این وعده‌ها در استان‌های دیگر گله دارند و می‌گویند بیشتر گونه‌های حیوانی آسیب دیده بدون در نظر گرفتن شرایط لازم در طبیعت رها می‌شوند یا به باغ وحش‌های غیر استاندارد و گاه غیر مجاز و ناشناخته منتقل می‌شوند. ایمان معماریان، دامپزشک ارشد مرکز بازپروری حیوانات حیات وحش در پارک پردیسان تهران هم میگوید کمتر باغ وحشی پیدا میشود که توان نگهداری از این حیوانات را پس از گذراندن مرحله بازپروری داشته باشد.
پردیسان مرکز بازپروری، مرکز نگهداری نیست. یعنی اونایی که دیگه قابلیت بازگشت به طبیعت رو نداشته باشن، واسه برای مرکز نگهداری. اینم تازه در مورد گونه‌های با اهمیت ایرانه. این بعد برای مرکزی که حالا باغ وحش مناسب، جایی که بتونن براشون جای مناسبی فراهم بکنن و اونجا بتونن نگهداری بشن. اکثر وحش‌های ایران باغ وحش‌های مناسبی نیستن. و فقط باغ وحش تهرانه که دو سه سالی هستش که داره سعی می‌کنه شرایطش رو بهبود ببخشه و شرایط خیلی بهتر شده. در مورد گونه‌های با ارزش بدون شک اتفاق بیفته برای نگهداری دائمی شد. در مورد گونه های مهاجمه که مرکز بازپروری ارجاع میشن، اونا اصلا شرایطشون با گونه های مهم و بومی کشور ما متفاوته.
با وجود اینکه گفته میشود مراکز بازپروری حیوانات تنها محل اقامت موقت و قرنطینه برای حیوانات محسوب میشوند، اما مسئولان میگویند ارزش حفاظتی برخی گونه های حیوانی باعث میشود مجبور شوند با وجود قطع اندام و زجر دائمی حیوانات تا ابد از آنها در اسارت نگهداری کنند. مثل حیواناتی که در شکار یا روند قاچاق دچار قطع عضو یا نقصی شدند که زندگی را در طبیعت برایشان خطرناک و غیر ممکن می کند.
از مراکز بازپروری حیوانات می شنیدیم. با اینکه تعداد این مراکز در ایران چندان چشمگیر نیست، اما همین تعداد اندک هم محدودیت های فراوانی دارند تا بتونن سرنوشت حیوانات آسیب دیده و نجات یافته از شکار شدن و مرگ رو تعیین کنند. از آزاده اسدی می شنیدیم و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هاست. همراه ما باشید.